پیشخوان. همراه شما میریم بخش بعدی پیشخوان رو با آقای عباسی میشنویم. آقای عباسی سلام مجدد.
عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم در بخش دوم.
سلام گوشیم آقا.
بریم سراغ خبرها. شهرداری تهران به مناسبت عید سعید فطر به مدت 4 شب کنسرت آنلاین برگزار میکنه.
چقدر
عالی. بله، که به دنبال برگزاری موفق کنسرت های آنلاین یا برخط در نوروز 99 در شرایط شیوع ویروس کرونا و قرنطینه مردم در خانه، این بار به مناسبت ایام عید سعید فطر این برنامه را اجرا میکنه. این برنامه از دوشنبه آغاز شده با اجرای گروه داماهی، به ترتیب دیروز گروه دال اجرا داشته، امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه حامی اجرا داره و فردا 5 شنبه 8 خرداد ماه علیرضا قربانی. و این نکته هم گفتن که اجرای 3 شب اول در برج میلاد تهران هست و اجرای شب آخر و علیرضا قربانی در تالار وحدت خواهد بود، که امکان تماشای کنسرت ها از طریق نشانی tva.tv امکان پذیر هست.
یه بار دیگه بگین.
tva یا tva.tv، از این طریق این آدرس این نشانی میتونن علاقمندان این کنسرت ها رو دنبال بکنن،
آنلاین ببینن.
بله. اما اجرای خانگی مشترک ارکستر سازهای ملی به همراه رامیز قلیوف هنرمند آذربایجانی با تنظیم علی اکبر قربانی هم منتشر شده، که ارکستر سازهای ملی در ادامه اجرای خانگی خودش با تقدیر از کادر درمان کشور قطعه لالایی اثر واصیف عادی با تنظیم علی اکبر قربانی رو با همراهی نوازنده مشهور آذربایجان رامیز قلیوف به همه علاقمندان تقدیم کرده، که این هم یک دیگه از اجرای خانگی ارکستر سازهای ملی بود. اما انجمن صنفی عکاسان سینما هم برای متقاضیان عضویت در این انجمن شرایط جدیدی رو اعلام کرده، که ارسال معرفی نامه رسمی از طرف تهیه کننده کارگردان پروژه سینمایی به انجمن صنفی عکاسان سینما جزء این هست، ارسال رزومه از طرف عکاس، نمونه کارهای عکاسی از صحنه و پشت صحنه داشته، که متقاضیان مدارک مورد نیاز رو باید به نشانی انجمن صنفی عکاسان ارسال بکنن و پیرو این فراخوان هم از تمامی عکاسان فعال در حوزه سینما که قصد عضویت در انجمن صنفی عکاسان سینما را دارند درخواست شده که ضمن رعایت اصول حرفه‌ای سینما و همینطور عکاسی صحنه نسبت به ارائه مواردی که خدمتون اعلام کردن اقدام میکنند. اما خب علاقمندان به سینما میدونن که متاسفانه چند روز گذشته صبح روز دوشنبه صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت تئاتر، رادیو و تلویزیون به علت ایست قلبی در گذشتن. طبق گفتگو و ملاقاتی که با فرزند ایشون انجام شده، قرار هست که مراسم تشییع پیکر ایشون امروز ساعت 10:30 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام بشه، که به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برنامه رو در خانه هنرمندان یا تالار وحدت برگزار نخواهند کرد. امیدواریم که روحشون شاد باشه و عیدشون گرامی. یک برنامه دیگه هم عرض کنم خدمتتون که یک برنامه خیلی جالب هست که قرار در اروپا برگزار بشه. 8 هنرمند ایرانی با نمایشگاهی با عنوان کرنش به حافظ گونتر اوگر رو در موزه گوته شهر دوسلدورف آلمان همراهی میکنند. گونتر اوگر یک هنرمند آلمانی بود که در واقع این مجموعه رو با برداشت‌های خودش از خاطرات سفر به ایران به وجود آورده. از سال 2016 میلادی تا سال 2020 در 8 شهر ایران سفر داشته و آثاری رو خلق کرده، که بعد از این سفر تصمیم گرفته که از هر شهر یک هنرمند و یک اثرش رو با خودش به اروپا ببره. پیش از این قرار بود که این نمایشگاه 8 خرداد ماه به آلمان بره و هنرمندان ایرانی هم حضور داشته باشن در این رویداد، که خب به خاطر شرایط پیش اومده حضورشون منتفی شد. اما خب این نمایشگاه در همین تاریخ، یعنی فردا، برگزار خواهد شد در موزه گوته دوسلدورف آلمان. ولی خب هنرمندان ایرانی و خود اوکر از طریق فضای مجازی و به صورت زنده این نمایشگاه رو همراهی خواهند کرد. و در پایان هم خانم یوسفی یک خبر رو در حوزه موسیقی به اطلاعاتتون میرسونم، که شهرزاد روحانی رهبر ارکستر و مدیر هنری سابق ارکستر سمفونیک تهران با انتشار متنی در صفحه خودش از پایان همکاریش با ارکستر سمفونیک تهران خبر داد. خب پیش از این زمانی که منوچهر صحبایی به عنوان رهبر میهمان ارکستر سمفونیک رو در آخرین اجرای رسمی خودش رهبری میکرد، غیبت شهرزاد روحانی رو به دلیل بیماری شایعه خونده بود و گفته بود که مسئله چیز دیگری که با حواشی همراه بود. اما خب در مصاحبه‌ای که خود شهرزاد روحانی انجام داد از وخامت حالش و توصیه پزشکان برای حفظ سلامتیش گفت، حالا باید دید که آیا ارکستر سمفونیک هم قرار هست مثل ارکستر ملی با رهبر میهمان کار خودش رو ادامه بده یا یک رهبر ثابت خواهد داشت، و اینکه امیدواریم که شهرزاد روحانی سلامتی خودش رو بیشتر به دست بیاره و در عرصه‌های دیگه موسیقی شاهد باشیم که حضور داره.
ما هم برای ایشون آرزوی سلامتی میکنیم.
خواهش میکنم، تقدیمتون کردم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
ممنونیم از شما آقای عباسی، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، سپاس شما.
سوا مشک فشان می گذرد، دریاب که از کشور جان می گذرد، برخیز چه کسبی که جهان می گذرد، بویی به ستان که کاروان می گذرد.
ساعت 7:36 و 32 ثانیه. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم که این شبکه و این برنامه برای شنیدن انتخاب کردید.
بعد سلام و خسته نباشید، حاجی‌زاده هستم از گلباف کرمان. اگر میخواهید جلوی میز قاضی وای نزدید، پشت سر قانون حرکت کنید. ممنون، خدا نگهدار شما.
چقدر خوبه که به لطف پیامک های شما ما هم سفر میکنیم به استان های مختلف. این پیامک از استان یزده، گفتن تابع قانون باش، آزاد زندگی کن، صبحتون سرشار از مهر و محبت. آصف هستم از استان یزد.
زنگ انشا بود اون روز، آقا معلم کمی دیر رسید، وقتی وارد کلاس شد کلاس در هم و بر هم و بعد ها پای تخته چیزایی می نوشتن، بعضی بچه ها چاشون و بهان دیگه عوض کرده بودن، یکی دوتای خوراکی می خوردن که با وارد شدن آقا معلم بچه ها ساکت شدن، جای خودشون نشستن. آقا معلم گفت این چه وضعیه؟ مفسر کلاس گفت آقا حرف گوش ندادن، بی قانونی کردن. آقا معلم گفت اتفاقا موضوع قانونه، وقت کم داریم. ببینید بچه ها، قانون حرف اول رو میزنه در هر کجا که هستید، در کلاس، منزل، رانندگی، اداره، کسب و کار، بازار. اگر از حال قانون رو یاد نگیرید و انجام ندید به مشکل برمیخورید. خلاصه این که بچه های عزیزم، کلاف سردرگم خواهید شوید که زنگ تفریح زده شد. ممنون از برنامه خوب شما. زجاجی هستم از تهران، خدا حافظ شما.
سلام، صبح بخیر. بنده دبیر اجتماعی و جامعه شناسی هستم، پس قانونمندی خصلت بنده است. یحیی سامانی از فسا.
با سلام و عرض ادب، قانون و تدوین قانون خونبهای مردم عزیز و شهیدان است که دولت مکلف است به اجرای آن. یک، به مردم کار، مسکن، بهداشت و تحصیل رایگان. با احترام، علی نایینی هستم از همدان.
همینطور که با نشاط و سرحال همراه ما هستین، با هم دیگه بریم بخشی رو بشنویم با آقای علی جویا.
صبح شما بخیر. ما امروز درباره قانون میخوایم صحبت بکنیم. البته اگر بخوایم در مورد قانون مفصل صحبت بکنیم کلی نیاز به زمان داریم. ما هم در این برنامه در حد بضاعت زمانی خودمون با شما صحبت میکنیم.
موضوع انشا قانون. قانون مجموعه ای از بایدها و نبایدها است و به ما میگوید چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم.
اصلا نابکار، این چیز که بر دیوار کشیده ای
نقاشی در سبک کوبیسم میباشد.
جواب من را میدهی؟ حال که تنبیهت کردم دیگر از این کوبیسم ها نمیکشی.
هر چرا؟ بر اساس چه قانونی؟
راست میگوید، باید قانون منزلی تصویب کنم.
آنان برای منزلشان قانون منزلی تدوین نمودن.
حال وقت محاکمت است. به موجب قوانین منزلی تو به جرم کوبیسم بر دیوار محکوم گشته و مدت یک ماه نمیتوانی کوبیسم نمایی.
همینجوری که به بچه نمیگن چرا این کار کردی، اون چه میدونه؟ اول قانون بذار توی خونه که بچه بفهمه چی خوبه چی بد. بعد
به شرط اینکه همه آگاهی داشته باشن از قانون، یه معنی خیلی خوبی میده. بیشتر مشکلات جامعه ما از بیقانونی نیست، از اینه که خوب ما هم آگاهی ندارن، هم اینکه خوب اجرا نمیشه این قانونه.
ما در خلوت شما دیگه شریک میشیم. قانون چه؟
الان داری ضبط میکنی.
آره دیگه.
خب پس من بدونم چیکار.
آره. قانون چقدر مهمه؟
قانون مهمه. ببین دوست عزیز، فاصله خیلی چسبیده بده.
خب نه آخه صدا خوب
من خفه میشم.
خب اینوری میگیرم.
قانون همه جای دنیا مهمه و بودنش جزء واجباته. در شرایطی که همون قانون و مجریان قانون در قبال من همون وظیفه ای رو داشته باشن که من در قبال قانون و مجریان قانون دارم.
به نظر من اگه اجرا بشه بسیار جامعه مطلوب و دلخواه به وجود میاد.
قانون اگه نباشه، اگه رعایت نکنیم، نمیتونیم زندگی بکنیم تو جامعه.
قانون نباشه هیچ چیزی به قول من سر جاش نیست. ما یه قانونمند باشیم دیگه.
اولین اصلا شرط گروهی زندگی کردن در شهر و کلن همه جا قانون، برقراری قانون در جامعه، حتی در خانه، همه جا.
چهار نفر انسان هم بخوان کنار هم دیگه زندگی بکنن باید یه قوانین وجود داشته باشه.
بیقانونی چه مشکلاتی میتونه توی جامعه یا خونه به وجود بیاره؟
هر جا مرد عواقب خیلی بدی داره.
اگه قوانین نباشه وقتی که اتفاقات خیلی وحشتناکی میفته.
نمونه دیدی از بیقانونی ها؟
خیلی.
در زمینه راهنمایی رانندگی متاسفانه بعضیا بیقانونی میکنن که منجر به اتفاق ناگواری میشه.
یه نمونهش مثلا یه خانومی بود که توی دادگاه جلوی قاضی مثلا همسرش کتکش زد و قاضی هیچ عکس العملی نشون نداد.
ما گهگاه میبینیم تو خیابونا چیکار میکنن دیگه، مثلا راننده ها
یهو یه نفر چرا قرمز رد
میکنه. بله رد میکنن.
خودم قصابم، گوش با گوش چیریم مثلا 20 25000 تومان فرقشه. درجه 3 رو جای درجه 1 میده. این بیقانونیه.
کامل اگر قانون اجرا بشه و یا اینکه به قانون توجه بکنن مردم، چه اتفاقی میفته؟
عالی، یه کشور واقعا عالی میشه از همه لحاظ. دیگه حق کسی ضایع نمیشه. بی قانونی واقعا جامعه رو فلج میکنه. اگر اجرا بشه یه کشور گل و بلبلی داریم.
نور الان نور میشه دیگه. بهش میشه.
مهمتر از خود قانون اجرای اون قانونه. یه سیاهی روی کاغذ نباشه. یه چیزی باشه که واقعا عملی بشه. قانون وقتی عملی میشه میشه قانون. وقتی عملی نشده یه نوشته است، هیچ ارزش آنچنانی نداره، ولی وقتی عملی میشه اونجا ارزش پیدا میکنه.
همه قوانین تو کتاب درست نوشته شده، اون مجریان اگر درست اجرا کنن گلستان میشه.
صبحتون دلنشین و شاد.
بله، بخشی رو شنیدید که در مورد موضوع برنامه یعنی قانون بود. اما همراه شما عزیزان میریم و ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم گودرزی، کارشناس محترم هواشناسی. خانم گودرزی سلام.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خانم یوسفی در خدمتتون هستم.
به ما بگید که چه روزهایی رو در پیش رو داریم و قرار بله. هستش که هوای تهران و البته همه جای ایران به چه شکلی پیش بره.
بله، خدمت رو عرض کنم که خانم یوسفی، اگه بخواییم در مورد بارش ها صحبت کنیم، برای امروز و فردا رشد ابرهای همرفتی رو داریم، تو برخی از مناطق ساحلی دریای خزر دامنهای البرز و دامنهای زاگرس انتظار بارش‌های پراکنده، حالا گاهی رعد و برق، بازش بادهای شدید موقتی رو داریم. البته این شرایط بیشتر برای بعد از ظهر و اوایل شب رخ میده. دیگه روز پنجشنبه فردا علاوه بر این مناطق شمال غرب کشور هم این شرایط رو داره. دیگه از بارش ها که بگذریم، فکر کنم امروز یعنی برای امروز زنجان، شمال همدان، جنوب مرکزی و ارتفاعات استان های آلا البرز و غرب مازندران و دیگه غرب اصفهان ارتفاعاتشون میتونه همون بارش های حالا رگباری و تند رو داشته باشه.
بله.
احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و برخورد سائق و رخداد تگرگ رو توی این مناطق داریم. دیگه توصیه میکنیم که حالا هموطنان عزیزم توی این مناطق اجتناب کنن از اتراق در حاشیه رودخونه ها و مسیل ها و همینطور محدودیت در صعود رو به ارتفاعات رو داریم، یعنی به کوهنوردان عزیزم باید به این نکته توجه داشته باشن. بعد از بارش ها وزش باد میتونه پدیده غالب تو کشورمون باشه. شمال شرق، شرق، جنوب شرق دیگه با وزش بادهای به نسبت شدید رو تقریبا تا سه روز آینده دارن. دیگه اگه بخوام اصخایی میکنم، اگه بخوام استانی اشاره کنم، باید بگم که خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، دیگه سیستان، بلوچستان، به ویژه منطقه زابل، سمنان، دیگه شرق کرمان، شرق هرمزگان جایی هن که وزش بادهای شدید رو دارن، توامه با گرد و خاک که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. ضمن اینکه خب دریای جنوب هم برای امروز موج و متلاطم هستش، ارتفاع موج رو بین 1 تا 2 متر پیش بینی کردیم. دیگه ممانعت بشه از هر گونه تردد قایق‌های سبک و تفریحی و شنا کردن تو دریا با توجه به اینکه دریا موج و متلاطم هستش. سایر مناطق کشورمون خانم یوسفی تا چند روز آینده خیلی پدیده قابل توجهی نداره. تهران هم همینطور آسمانی صافه، کمی ابری، حالا گاهی هم در طول روز وزش ملایم باد رو داره. بیشینه دما در تهران 36 درجه میشه. البته هوا یکم گرم شده، این رو حالا ما در تهران احساس میکنیم، نمیدونم شما هم حالا احساسش کردین؟
بله خیلی گرم شده، فکر کنم دیروز
تقریبا سال... بله گرمای هوا رو داریم. این گرمای هوا تا فکر کنم روزهای پایانی هفته تو بیشتر مناطق کشور ماندگار هستش، یعنی میانگین بخوام بگم بله 3 تا 6 درجه تا تقریبا اوایل هفته آتی افزایش دما رو برای بیشتر مناطق کشورمون داریم. تهران هم همینطوره، هواش دیگه تو روزهای آتی گرم‌تر میشه. بله
ممنونیم از گزارش عالی شما، امیدوارم که مورد توجه همه شنونده ها قرار گرفته باشه. تشکر میکنم خانم گودرزی، خدا نگهدار شما. شما شنونده یه صبح به وقت فرهنگ هستید از رادیو فرهنگ. امروز موضوع برنامه ما در مورد قانون بود، با توجه به اینکه امروز روز قانون نامگذاری شده. همراه شما عزیزان میریم صحبت‌های کارشناس برنامه رو، جناب آقای علی تتری، رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، درباره پیشینه اهمیت و ضرورت مجلس شورای اسلامی با شما میشنویم.
با نام و یاد خداوند و عرض سلام خدمت شنوندگان فریقتی رادیو فرهنگ. بحث بسیار مهمی هست موضوع اهمیت مجلس و نقش اون در قانون گذاری، با توجه به اینکه کشور ما نزدیک به 113 سال سابقه قانون گذاری داره و تجربه مجلس و مشروطه رو داره و در دنیا این سابقه، خودش میتونه مایه مباهات و افتخار برای ما و هموطنانمون باشه که این سابقه خب در منطقه آسیا و در دنیا جز پیشروان امر قانونگذاری و تأسیس مجلس و مشروطه هست. در حقیقت از زمانی که مجلس در ایران پایه‌گذاری شد در سال 1285، واعظان مجلس و مشروطه به دنبال دو موضوع مهم بودند: نخست بحث قانونگذاری و دوم اجرای عدالت به تبع قانون. از این رو پس از برگزاری 24 دوره مجلس قبل از انقلاب و امروز شاهد هستیم که 10 دوره بعد از انقلاب مجلس برگزار شده، یعنی مجموعاً 34 دوره قانونگذاری و تصویب بیش از 11,000 قانون از مجرای مجلس شورا، کشور ما به لحاظ قانونی در زمره کشورهایی هست که به لحاظ کمیت پیشرو هست، اما خب به لحاظ کیفیت ما هنوز اون جایگاه اصلی خودمونو با این سابقه پارلمان و مجلس به دست نیاوردیم. توجه داشته باشید که در اغلب کشورهای پیشرو پارلمان و قانونگذاری عمدتاً نمایندگان و برگزیدگان مجلس که به عنوان نماینده در این مجالس حضور دارن، نظرشون معطوف بر کیفیت قوانین هست، یعنی قوانین که کارآمد باشه به دنبال نیاز روز مردم و به تبع اون یک توازنی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه ایجاد بکنه، یعنی قوانین متوازنی که تمام جنبه‌های زندگی مردم رو پوشش بده به عنوان قوانین خوب هستن. و به قول واضعین قانون در دنیا، قانونی خوب هست که ساده هم نوشته شده باشه، قانونی که قابل فهم باشه. این مشکل رو ما داشتیم در طی دهه‌های مختلف و گذشته که برخی از قوانین ما ساده نگاشته نشده، نیاز به اصلاح بوده، نیاز به استفساریه بوده و این هم خب لطمات رو به حوزه قانونگذاری ما وارد کرده. ما امیدواریم با پیشینه 113 ساله که در حوزه قانونگذاری داریم، آینده ای رو بتونیم چشمنداز خوبی رو پیش رو داشته باشیم. در هر صورت اهمیت مجلس در تمام کشورهای دنیا بعد از این همه سال گذشته، اتفاقاتی که در دنیا افتاده و در سالهایی که قرار داریم مشخص و مبرهن. دیگر واقعا گفتن از اهمیت نهاد قانونگذاری و تأثیرش در توسعه و پیشرفت ملت‌ها و کشورها سخنی به گزافه گفتن هست. امروز ما باید بر روی ارتقاء کیفیت حوزه قانونگذاری پارلمان تأکید بکنیم. این امر هم دو سو داره، یکی حکومت‌ها و دولت‌ها و دو دیگر مردم، یعنی هر دو سوی این جریان باید دست به دست هم بدن و کمک بکنن به ارتقاء سطح پارلمان. از این رو ما اگر بخوایم در یک جمع‌بندی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنیم، علاوه بر این که مجالس وظیفه قانونگذاری نظارت بر قوانین هم دارن و یک وظیفه هم به عنوان وظایف نمایندگی به عنوان وظایف سوم برای پارلمان ها تعریف شده، در حقیقت مؤثر در توسعه، پیشرفت و ترقی هر کشوری هستن. اما همونطوری که عرض کردم، باید این نمایندگان و این پارلمان نماینده قاطبه و اکثریت مردم باشه.
شما عزیزان صحبت‌های جناب آقای علی تتری رو شنیدید، رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلام. گفتن که با عرض سلام خدمت شما عوامل برنامه صبح به وقت فرهنگ، خواستم یه تشکری از شما کرده باشم به خاطر برنامه خوبتون. محمد حسین بنفشه از خراسان جنوبی. مهربان باش و به هر کسی که میرسی لبخند بزن. تو نمیدانی به آدمها چه میگذرد. شاید لبخندت برایشان همان گنجی ارزشمند باشد که آنها بسیار به آن محتاجند. ممنونیم از همراهی صمیمانه امروز شما عزیزان با صبح وقت فرهنگ. فردا رأس ساعت 6:30 در استودیو منتظر شما عزیزان هستیم. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوش رنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارن. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یکتا، تو دوست منی یکتا. رشته صابونی داره، کفه فرامونی داره، یکتا بوده یکتا.
یکتای جدید حاوی رشته صابون. یکتا سرچشمه پاکی ها.
پیوند دانش و تجربه، نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویتی جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس علاوه بر این که یک میان وعده مقوی و خوشمزه است، حاوی ویتامین های آ، سی، دی و ای و تمام ویتامین های گروه بی و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کند. تندیس محصول نوآورانه و تندیس بلورین محصول سلامت محور تنها بخشی از افتخارات بیسکو پلاس گرجی است. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
چرا کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ نسل جدید کهف‌پوش‌های سانا لبه‌های بلندتری دارند، به نحوی که روی رکاب و دیواری خودرو را پوشش می‌دهند. این کهف‌پوش‌ها در بسته‌بندی‌های مخصوص و به شکل رایگان ارسال می‌شوند. در صورت خرید از جشنواره ماه رمضان شامل 25% تخفیف می‌شوید. چطور کهف‌پوش‌های نسل جدید سانا را می‌خرید؟ یا نوع خودروی خودتان را به شماره 103828 پیامک می‌کنید یا از سایت sana3d.com سفارش کفپوش میدهید. جشنواره ماه رمضان سانا. سانا، کت و شلوار اتومبیل شما.
درخشش ناب، سفید شوی تاب، رخت و لباس بعد ملاف سرویس خواب، بسپرش به تاب، زود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.